أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله به اثمار فروش میوه، این نکته روشن است که میوه ها مادامی که رو درختن مکیل و موزون نیستن، بلکه با مشاهده خرید و فروش میشوند. و همونطوری که مکیل و موزون باید با یه میزان یا پیمانه مورد اعتماد سنجیده بشه، خرید و فروش میوه رو درخت هم باید با یه کارشناسی کارشناسانه و عادلانه خرید و فروش بشه که غرر نباشه، چون خرید و فروش میوه رو درخت بالمشاهده است نه بالکیل بالوزن. فرع دوم این بود که چون بالمشاهده است نه بالکیل بالوزن، ربوی هم نیست. اما وقتی که میوه چیده شد، چون مکیل و موزون میشه، ربوی خواهد بود. این دوتا فرع مربوط به مسائل گذشته. نظم منطقی بحثم به این صورت بود که ما در اینجا 4-5 مرحله رو باید که کنار هم داشته باشیم که هر کدام از این مراحل بعدی اگر آسیب دید به مرحله قبلی مراجعه کنیم. مرحله اولا اون اصول اولیه است در معاملات که اصالت الفساد است. معنای اصالت الفساد در معامله این نیست که اصل در این معامله اینه که معامله فاسد است. معنای اصالت الفساد در معامله این است که در هر معامله مبیع قبلا مال بایع بود، ثمن مال مشتری، و اگر شک کردیم که این معامله صحیح هست، نقل و انتقال حاصل شد یا نه، ملکیت قبلی رو حساب میکنیم، میگه این مبی قبلا ملک بایه بود، الان کماکان. این ثمن قبلا مال مشتری بود، ملک مشتری بود، الان کماکان. این نتیجهش فساد معامله است. پس معنای اصالت فساد در معامله نیست که هر معامله اصلا فاسد است، بلکه اگر ما شک کردیم در صحت و فساد او، اون استصحاب ملکیت میشه مقدم. این مرحله اولا. مقطع دوم، مرحله دوم، همون اطلاقات و ادله است که عمومات است که درباره امضای این معاملات آمده، مثل تجارت انتراز و العقود اهل الربح، بنابراین که اینا اسامی باشن برای اسباب، چون مستحضرید که بی تجارت و مانند اون یه سببی دارد و یه مسببی. عقد، اهم از عقد قولی و عقد فعلی، یعنی معاتات، اینا سبب نقل و انتقالن، سبب بیعن، سبب تجارت رازن. اگر ما شک در مسبب داشته باشیم، مسبب از اون جهت که بسیط است، اجزا و شرایط ندارد، قابل انحلال نیست که ما بگیم این مقدارش متیقن است، اون مقدارش مشکوک است، و مقدار مشکوک به اصالت اطلاق یا به اصالت عموم رفع می شود. ولی اگر ناظر به اسباب باشن، یعنی عقود باشن، پیمان ها باشن، اینا مرکب از اجزا و شرایطن، چند جزئش یا چند شرطش معلوم است، بقیه مشکوک. برای شک زدائی درباره اسباب، شرایط و اجزا، و به اصالت اطلاق یا به اصالت عموم تمسک کرد. این که میگن به عموم یا به اطلاق تمسک می شود، رو این مبناست که اینا اسمن برای اسباب، حالا یا بلاواسطه یا ملواسطه، محور شک اسباب است، وگرنه مسبب که امر بسیط است یا موجود است یا معدوم. بی یعنی اون نقل و انتقال، یا حاصل است یا حاصل نیست. دیگه اون نقل و انتقال اجزا و شرایط داشته باشد، علم اجمالی ما منحل بشود به علم تفصیلی بشه که بعد یک اینجور نیست که. این هم مرحله دوم. مرحله سوم که جزء قواعد عامه است، مسئله قرار است که اگر قرار بود اختصاصی به بیع ندارد و کلن باطل است. مستحضر یکی از کارهایی که برهم شیخ انصاری رضوان الله علیه میکرد، نه تنها در خصوص اون مسئله مجتهد پرور بود، بلکه سعی میکرد قاعده پرور باشد. این دوتا کار از خصائص مرحوم شیخ انصاری، برکات فراوانی داشت. این دوتا کار هم دارد. یکی این که کتابشون خب بالاخره مجتهد پرور است، این حرفی درش نیست. کار دوم که تو ابتکارات و دقایق فقهی بزرگ فقیه هست این است که ایشون قاعده پرور است، یعنی مسئله فقهی را طرزی تحلیل میکند، شرایط و اجزا و بالا و پایین را بررسی میکند که این را به صورت یک قاعده مسئله فقهی، یعنی مسئله فقهی یعنی فرع، این اینقدر میپروراند حاشیه هاشو و زوائدشو بررسی میکند که میشه قاعده فقهی. کم نبود مسئله فقهی که ایشون پروران به صورت قاعده در آورد. این قاعده پروری کار هر فقیهی نیست. خیلی از کاراز قواعد است، فروعات است که خب مخصوص خودشه. دم در جریان بیع فضولی، خب این درباره صلح فضولی و مزاربه فضولی و مزارعه فضولی و مساوات فضولی و مقاصد فضولی و اینا که نبود که این رو پرورون، این رو به صورت قاعده فقهی در آورد. چون که خود قواعد فقهی را بزرگان قبلی هم از همین راه استنباط کردن، یعنی یه فرعی را که وارد شده بود خصوصیت ها را القا کردن. اونقدر این راه دقیق است که مبادا به گودال قیاس بیافتن. با اینکه تلاش و کوشش میکردن که به چاله قیاس نیافتن، طرزی تنقیح مناط میکردن که از فرع یه قاعده در بیارن. اینی که فرمودن صراط مستقیم ادق من الشهر و احد من السیف است، برای همینه. ادق من الشهر است یعنی چی؟ یعنی این موی باریک ریز رو آدم به زحمت با ذره می باید ببینه. اینا نه تنها این مو رو می دیدن بلکه این رو می شکافتن. اینی که تو تعبیرات عربی در کتاب عربی در وصف بزرگان دارد که فلان کس ممن شقق الشهر، این تعبیر ممن شقق الشهر یا هؤلاء شقق الشهر در کتاب های عربی همین موشکافی فارسی ماست. موشکافی این موی ظریف که به زحمت با چشم داده میشه دیده میشه، این رو از بالا از عمودی بخوای بشکافی خب خیلی سخته، وسطش آدم قیچی میکنه. اما از بالا این موی باریک رو که به زحمت دیده میشه آدم از هم بالایی رو نصف بکنه خیلی سخته دیگه. اینه میگن شقق و شر، موشکافی. یه همچه کاری رو این فقها کردن که از یک فرع فقهی، از یه مسئله فقهی قواعد فقهی در آوردن. وگرنه ما این همه قواعد فقهی که مرحوم شهید و غیر شهید مرحوم فرمودن که ما قبلا نبود که مرحوم شیخ این کارا رو میکرد. حالا ما دسترسی به تفسیر و شرح خود محقق نداریم، ولی بالاخره این فروعاتی که ایشون گفتن باید کاری کرد که به صورت قاعده فقهی در بیاد. جریان غرر هم همینطور است. اگر نه نبیان به الغرر بود و نه نبیان الغرر یافت نشد، گرچه اونم نقل کردن، اینا کاری کردن که این غرری که در خصوص بی منفی است این رو توسعه دادن، از مسئله فقهی به در آوردن، به صورت قاعده فقهی جلوه دادن که قرار در هر معامله ای باعث بطلان اوست، خواه در بیع باشد، خواه در اجاره باشد، خواه در عقود دیگر. لذا بعد از اون مقطع اول و دوم، یعنی بعد از اون عصر که گذشت، بعض اطلاقات و عمومات بنابراین که اسما باشه برای اسباب که گذشت، نوبت مسئله قرار میرسد که اینم حاکم است. سر ته بحث قرار در این از موارد این است که آیا این معدوم فروشی است؟ میوه درخت هنوز از خطر عبور نکرده معدوم فروشی است؟ یا نه موجودی که در بستر خطر است دارید میفروشید؟ هر دو با اشکال همراه است و نهی از قرار جلوی اینها رو میگیرد دیگر. ولی بعضی از امور است که معامله واقعا باطل است ولی غرری در کار نیست و آخرن صحیح است. خب یه هندوانه رو آدم بررسی میکند و تو این همه هندوانه ها این هم هندوانه است دیگه، خرید این هندوانه که باطل نیست، غرر نیست. بعد وقتی میشکافت کلن فاسد است، خب این معامله باطل دیگه. این معامله باطل است و پول رو باید، نه اینکه اون شخص ضامن است که معامله صحیح باشه او باید برگردونه، اصلا معامله که او خیار داشته باشه، سخن از خیار نیست، عیب نیست، سخن فساد کل است. این معامله را اصلا باطل است، پولی که گرفته شده اکل مال باطل است، باید برگرده. اما اگر چنون چه غالب این هندوانه ها این میوه ها اینجور بود، خرید و فروش میشد قراری، اول غالبا صحیحه دیگه، چون غالبا صحیح است اطمینان آور است، آدم اقدام میکند و این معامله میشه قرار و باطل. حالا در جریان این میوه ها قبل از اینکه از خطر عبور بکنند، اگر هیچ ظهور نکرده باشد که معدوم فروشی است نسبت به سالهای بعد، و اگر ظهور کرده هنوز از خطر عبور نکرده در معرض خطر است. لکن بنای اوغلا در این از موارد بر اینه که وقتی کار کارشناسی کردن که این میوه شکوفه کرده، غالبا این درخت ها به ثمر میرسن، کم اتفاق میفتد که تگرگ زودرس یا دیررس برسد و به اینها آسیب برساند، بنابراین این معامله میشه صحیح. اگر چون چه رأسن فاسد بود، خب معامله رأسن فاسد است، و اگر نه مصحح اوغلایی داشت قرار نبود و گرچه از خطر عبور نکرد، ولی کارشناسا میگفتن که این قابل خرید و فروش است. بعد تگرگی آمد و بساطش به هم زد، این کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعهی، باید تمام ثمن را بایه برگردونه. پس اگر معدوم بود غرر بود، معامله رأسن باطل است. اگر غرر نبود، شکوفه کرد منتها خطری زودرس به حیات او خاتمه داد، این جزء کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعهی مشمول قاعده است و کل پولها را باید برگردونه. نه مثل قاعده همطور دیگه، تو کل قاعده کل و به این طرف قبل قبضی همینه. الان یه ظرف بلوری رو اون بلو فروش فروخته به این خریدار، پولش هم گرفته، دست زده به قفسه که این بلور رو بگیره به مشتری بده، از دست فروشنده افتاد و شکست، برابر قاعده کل و به این طرف قبل قبضی فهم من مال بایعهی، این معامله صحیح منفسخ می شود. انفساخ معامله فرع بر صحت معامله است، ولی برخلاف معدوم فروشی که اصلا، یا قرار فروشی قراری که اصلا معامله منعقد نمی شود. اگر میوه رسیده باشه یا از خطر عبور کرده باشه که قرار نیست، منتها اگر تگر آمد و بساط او رو برچید، میشه کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه دیگه، سرقت بکنه همین طور دیگه، قبل قبض باشه مال خطرش مال بایعه است، بعد القبض باشه نه. یه وقت است که کلید این باغ رو بون آقا میده، این بعد القبض است، خب باید خودش حراست کنه دوز نبره. خب رو همون تفاوتی که هست بین نخل و فواکه، اینا دو تا باب قرار دادن، روایاتش هم متعدد است. عنوان مرحوم محقق در متن شرایع و سایر کتاباشون تفکیک مسئله نخل از میوه های دیگه است به همین مناسبت است، چه اینکه سبزی ها هم از اینها با همین جهت فرقی که دارن بابشون جداست. یکی از جهات فرق بین سبزی و بقول، سبزی معنی اعم، نه همین سبزی خوراکی، سبزیجات که میگن دیگه جز میوه‌جات نیست، بادنجون و گوجه و خیار و اینا جز بقولات هست، برای اینکه اونا چندچین هست برخلاف درخت. درخت یه بار میوه میده دیگه، منطقه به تدریج میرسن، بعضی کوچیکن بعضی بزرگن، اما این طور نیست که یه بار که میوه دادن چیدن دوباره میوه بده، برخلاف خیار یا بادنجون که اینا چین اول که تموم شد با چین دوم سوم هم میوه میدن. این که مرحوم محقق یا سایر فقها اینا رو جدای از هم کردن برای اون فرقهای ضمنی است که بین اینها هست. باب نخل رو جدا کردن، میوه رو جدا کردن، سبزی رو جدا کردن، برای روایاتش هم جداست. خب تا اینجا این مربوط به قرارداد دیگه، این مربوط به قرارداد دیگه. قرارداد اگر این باشه که بابیاری بعدی به عهده فروش خریدار باشه، باید هم کنه. اگه به عهده فروشنده باشه، باید اون کار رو بکنه. اگه با طرزی باشه که میوه به مقصد برسه و فروشنده تحویل خریدار رو بده، آبیاری به عهده اوست. نگه با نه بله قبض نخه نه نخه قبض سرقه نمی شود، این قبض نیست. ولی وقتی کلید باغ رو به او داد و تعهد آبیاری و صیانت و حراست از باغ هم به عهده او بود، این قبض است. اما در اختیار خودش باشه و تعهد آبیاری و صیانت و حراست به عهده خود با فروشنده باشه، این قبض نیست. اگر معامله منفسخ میشه اولا، بعد انفساخ برای سمند باید برگرده، چون قبل از قبض دیگه. رو قاعده کل مبی این تلف قبل قبضهی فهم مال بایهی اینه. قرار اگر باشد معامله منعقد نشده، تلف قبل از قبض باشد، معامله منعقد شده منفسخ میشود. تا اینجا مسائلی بود که چند بار بازگو کردن. مسئله اجماع که مرحوم صاحب جواهر دیگران خیلی روش تکیه میکنن، اعتماد بر این اجماع بسیار بعید است. برای اینکه یه امر معاملات در معاملات انعقاد اجماع تعبدی بسیار بعید است، یک. و با بودن چند طایفه از روایات انعقاد اجماع تعبدی بسیار سخته، با اینکه غالبا این مجمعین به همین روایات استدلال میکنند. پس تحقق اجماع تعبدی در این بخش لوجهین ضعیف است. یکی اینکه امر معاملات است، تو معاملات اجماع تعبدی بسیار کمه. دوم اینکه این همه روایاتی که در باب هست به غالبا فقها به همین روایات استدلال کردن، چگونه می شود ادعا اجماع کرد؟ این اگر هم اتفاق دارن مستند به همین روایات است. حالا رسیدیم به روایات. روایات باب یک، روایات 4-5 طایفه بود که طایفه اولا خونده شد. ظاهر اون طایفه اولا این بود که این کار مکروه است. سر این که این روایات طایفه اولا قرار داده شد برای این است که طوائف دیگر به همین طایفه ارجاع بشه و از اونها کراهت در بیاد. طایفه اولا که چند روایت بود از باب اول و مانند آن، ظاهرش کراهت بود و نشون میداد که نهیی که وارد شده است که فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم از خرید و فروش این میوه ها قبل از ظهورشون نهی کرده است، این نهی نهی ارشادی است، نه نهی مولوی. حضرت بیرون آمدید که سرصداست و دعواست، فرمود چه خبره؟ گفتن این در میوه خرما رو فروختن و تگرگ زده یا مثلا آسیب دیدن. فرمود خب میخوان یا سب میکردن این شکوفه به بار مینشست، خودش نشون میداد بالاخره از خطر عبور میکرد، یا سالهای بعد را زمیمه میکردن. خب اینا ارشاد دیگه، معلوم شه که این نظیر نهی از این نظیر نهی به خمر و خنزیر نیست که به معامله باطلی باشد. اما طایفه ثانیه، طایفه ثانیه روایات است که در باب سوم نقل کردن. روایت نه، حکم تکلیفیش کراهت است، وضعیش ارشاد بطلان معامله. یه وقت است که چون بعضی از کارها مثل ربا حکم تکلیفیش حرمت است، وضعیش بطلان. اینجا حکم تکلیفیش کراهت است و حکم وضعیش ارشاد باطل نیست. برای اینکه چون برای اینکه دعوا نشه، زوزایی به تعبیر روایت نشه. وسائل جلد 18 صفحه 219 باب 3 از ابواب سر چند تا روایت دارد. روایت اول که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن خالد ان عثمان ابن عیسی ان سماعه کرواد چه معتبر است، به از او در اثر بودن سماعه با موثق هم یاد شده است. قال سألته این مزمره سماع میگه برای اینکه خدمت حضرت مشرف میشد 10 سال 20 سال داشت و حضرت میفرمود، این هم یادداشت میکرد، در صدر اون روایات میگه که من خدمت امام صادق سلام الله رسیدم و از سوال کردم. بعد سوالات بعدی رو دیگه نمیگه از امام صادق سلام الله سوال کردم، میگه سألته. این که میگن مزمره سماعه، در بسیار از اینها مزمره نیست، خدمت حضرت مشرف میشد، اون صدرش تصریح میکرد به نام مبارک حضرت، بعد در سالهای بعدی میگفت سألته عن بیع ثمره هل یصلح شراؤها، اون کسی که دارد میوه درختانش میفروشد آیا میشه خرید یا نه؟ هل یصلح شراؤها قبل ان یخرج طلعها، قبل از اینکه این شکوفه خودش نشون بده، اون گره خودش نشون بده که بتوان گفت که حالا دیگه از خطر عبور کرده، معدوم نیست، میشه یا نه؟ فقال علیه السلام لا الا ان یشتری معها شیئا غیرها، اگر چون چه بخواهد برای همون سال اول محصول این باغ را بخره، هنوز شکوفش ظاهر نشده یا از خطر عبور نکرده، اگر چیزی ضمیمه داشته باشه که اون ضمیمه هم مالیت داشته باشه، هم بتوان رو او معامله کرد، رتبتن او بغلن، یه مقدار حالا یا خیار هست یا بغولات دیگر هست، اون رو ضمیمه بکنه و بفروشه. الا ان یشتری معها شیئا غیرها رتبتن او بغلن، اونگاه این چنین میگوید، مشتری این چنین بگوید، فیقولو اشتری منکه هازه رتبه و هازه نخله و هازه شجره و کذا و کذا، این میگوید من که من اینها رو خریدم، اونگاه اون میوه اون درختم که هنوز به بار ننشست و معلوم نیست آینده چه خواهد بود، اونم زمیمه اینهاست، پس این مجموع رو دارد میخرد، چون مجموع رو دارد میخرد، اگر چیزی از این جمیع سالم نمونده قراری نیست، خرید و فروش معدوم نیست، پس معامله صحیح است. فعلم تخرج ثمره کان رأس مال المشتریه فی الرتبت والبغل، اگر اون شکوفه به بار ننشست، این سرمایه گذاری که خریدار کرده در برابر اون خرماست، در برابر اون خیار است، در برابر اون سبزی ها و مانندان است. این روایت اول باب سوم. از این روایت استفاده حرمت و بطلان آسان نیست، برای اینکه گرچه سند به عنوان موثق صحیح است، ولی در کلام سائل آمده هل یصلح، آیا هل یصلح ارشاد است، مولوی است، گرچه در کلام سائل است، ولی جواب برابر همین این یصلح است. وقتی که او میگوید هل یصلح و حضرت در جواب میفرماید لا، یعنی لا یصلح، آیا از لا یصلح حرمت فهمیده می شود؟ آیا از لا یصلح بطلان فهمیده می شود؟ یا نه از لا یصلح بیش از حضاضت فی الجمله یا کراهت دست نمی آید؟ اگر روایت این چنین است، با اینکه طایفه اولا ظهوری در کراهت داشت و معلوم شد بود که نهی مولوی نیست، نهی ارشادی است، این روایت هم نمیشه دلیل بر حرمت باشه، و زیلش هم که اون ارشاد را نشون میده که فرمود مگر اینکه ضمیمه بکند که اگر یه وقتی خطری متوجه شد ایشون یک مالی هم نصیب شده باشه. این روایت اول باب سوم. روایت سوم همین باب هم باز مورد استدلال برای من قرار گرفت. روایت دومش بهش استدلال نشده، اما روایت سوم همین باب که مرحوم کلنی رضوان الله تعالی علیه او را از محمد ابن زیاد عن معاویه ابن عمار قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول لا تشتر الزرع ما لم یسن بله، مادامی که سنبله به شکوفا نکرد نخر، فاذا کنت تشتری اصله فلا بأس بذلك. یه وقت از خود درخت رو میخرید، خب حالا چه درخت میوه داشته باشه چه نداشته باشه، خود درخت یبذل به ازاه المال میتونه مبی باشه، اما وقتی میوهش رو میخواد بخرید باز سعی کنی که شکوفش طوری باشه که از خطر عبور کرده باشه. فاذا کنت تشتری اصله فلا بأس بذلك عبتعت نخلا فابتعت اصله ولم یکن فیه حملون لم یکن بهی بأسون. اگر درخت خرمای رو خریدی بار نداشت اب ندارد، خود درخت خرما مال دیگه، ولو حملی نداشته باشد، حمل در برابر حمل است، حمل اون باریست که در رحم هست که مادرها دارن، حمل اون باریست که رو دوش میکشن. این که در سوره مبارک یوسف دارد که اگر کسی این سا را آورد علیه حمل و بعیرن، یعنی یک بار گندم یا یک بار جو یا یک بار برنج که رو دوش شتر میذارن، حمل اون باریست که رو دوش میذارن پشت میذارن، حمل اون باریست که در بطن است. ولم یکن فیه حملون، یعنی چیزی رو بار دوش این درخت نباشد، لم یکن بی بس. از این روایت خب میشه من استفاده کرد، اگر دلیلی نداشته باشیم که این رو هم برای کراهت بکنیم ظاهرش من است و چون مربوط به معاملات است بطلان معامله ازش استفاده میشود، ولی روایات اون طایفه اولا میتواند شاهد جمع باشد و این روایت رو هم بر کراهت بکنیم. ببینیم پایان امر به کجا میرسد. این هم طایفه ثانیه. طایفه ثالثه باز روایات باب یک از ابواب سوار است، یعنی روایت 3، 6، 14، 15 باب اول است که اونها مشعر به منعن. روایت 3 باب 1 اون را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرده است، عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی الوشا قال سألت الرضا علیه السلام هل یجوز بیع النخل اذا حمل، وقتی به بار نشست یعنی باردار شد، قال لا یجوز بیعه حتی یذهبه، صرف این که حالا شکوفه کرده که میخواد بار بده کافی نیست، باید به مرحله ذهب برسه. راوی عرض بکند که به من ذهب قلتو به من ذهب جعلتو فداک، قال علیه السلام یحمر رو و یسفر رو و یشبه ذلک، این قرمز میشه یا زرد میشه، بالاخره میوه ها بعضی قرمز هم بعضی زردن، به این صورت در بیاد، یعنی اون گرهی که بسته است به این صورت در بیاد، یا اگر اونجا که از خطر عبور کرده دهالت دارد به اون صورت در بیاد. خب عمل به این کار آسانی نیست، برای که حتی خود فقها ها مرحوم محقق که تحریم کرده یا صاحب جوار که مال به حرمت است به این روایت عمل بکند خیلی سخت است، برای اینکه اینا میگه هم که شکوفه کرده کافی است، لازم نیست که به اون حد احمرار یا اسفرار برسد، مگر اینکه فتواشون همین باشد. خب روایت شش این باب، اون هم ظاهر در مرء است که اون را مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد ان احمد ابن الحسن ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدق نقل شده است، ان عمار ابن موسی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الكرم متى يحل بيعه، قال علیه السلام اذا عقد وسار عروغا. این سوال نشون میده که از حکم وضعی دارد میپرسد، یا اگر حلیت تکلیفی باشد از اون حکم تکلیفی جدی نه تنزیهی یا کراهت. کی این بی حلال است؟ نظیر بی که در برابر روا حرام است، این کی حلال است؟ تکلیفاً کی حلال است؟ وضعاً کی صحیح است؟ ظاهراً اگر این معامله انجام بگیرد نظیر روا نیست که تکلیفاً حرام و وضعاً باطل، فقط وضعاً باطل است. البته اگر معامله باطل ترتیب اثر رو داده شد در مال مردم تصرف شد دیگه غصب است دیگر. اما حالا این یحلو یعنی یسهو. متا سألتو عن الکرب، درخت خرما انگور، این درخت انگور کی بیعش حلال است؟ قال اذا عقد وسار روغن، وقتی که بسته شد به صورت رگ رگ دارها در آمد مثلا، که بالاخره از خطر عبور کرده، این وقت صحیح است. این روایت شش باب یک را که مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نقل کرد. روایت 14 و 15 همین باب یک هم به مورد استدلال قرار گرفته برای بطلان. 14 را مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است. محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن شعیب ابن واقد عن حسین ابن زیاد عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم السلام فی حدیث مناه النبی صلی الله علیه وسلم قال و نها ان تباع الثمار حتی تذهب. این روایت این است که بوجود بارک حضرت فرمود خرید و فروش میوه منهیست مگر اینکه ذهب بشود. ذهب هم روایت قبلی مشخص کرد، اینجا هم مشخص شده است، یعنی تصفر او تحمر، یا زرد بشه اون میوه های که زرد رنگن، یا قرمز بشه اون میوه های که قرمز رنگن. این یعنی یا از راوی است یا از مرویان هم. اگر روایت قبل ملاحظه کنیم که خب مستقیما از خود امام سلام الله علیه تفسیر زهر و رخاز حضرت تمود احمرار اسفرار، اینا معنی زهره، و اگر کلام خود راوی باشد این از اون جهتی غریب به حسه است، تفسیر اونیست. یه وقت است که جداگانه یک کسی یه حدیث رو تفسیر میکند، لغات و مفرداتش معنا میکند، این حجت نیست مگر اینکه از باب خبره استعمال باشه، کارشناس باشه، از این جهت فقط بهش اعتماد کرد. اما یه وقت است راویس روایتی رو نقل میکند که این غریب به حس است، همونطوری که سایر الفاظی که نقل میکند مبادی حسیه دارد، اینم دارای مبادی حسی است، از این جهت مورد اعتماد است. پس ضعف به دو دلیل به معنای اسفرار یا احمرار به مانند آن است. این روایت 14. روایت 15 را هم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در معانی الاخبار از محمد ابن هارون زنجانی نقل کرده است، ان علی ابن عبدالعزیز ان ابی عبید القاسم ابن سلام به اسناد متصل الی النبی صلی الله علیه و سلم انه نهى عن المخازره و هو ان تا از ثمار قبل ان یبدو و سلاحها و یه خزرون بعدو. میوه هنوز اخضر است، هنوز سبز است، به بار ننشسته این نهی شده و این باید از این از مرحله سبزی بگذرد به مخازن و یدخل فی المخازرت ایزن بیع الرطب. این تنها مال انگور و میوه‌های دیگر نیست، رطب‌ها و خرما هم همین حکم دارن، بغول هم همین حکم دارد، اشباین هم حکم دارد. خب این ظاهر یدخل رو راوی از اینجا داره استفاده میکند. پس روایت 15 و روایت 14 و روایت 6 و 3 باب 1 از ابواب سمار ظاهر اینها من است. ما از اینها به کمک طائفه اولا که نهیش را نهی ارشادی کرد که فرمود به اینکه حضرت وارد از منزل بیرون آمدند دیدن که زوزا و قوقا و دعواست، فرمود چه خبر است؟ عرض کردن درخت میوه رو فروختن، این میوه آسیب دید. فرمود خب میخواستن چند ساله بفروشن یا چیز زمیمه بکنن، معلوم میشه این حکم تکلیفی نیست، حکم مولوی نیست، حکم ارشادی است و معامله با این باطل نمیشود. برای پرهیز از زوزا و قوقا و نزای بعدی این کار کردن. بنابراین نمیتوان از این طایفه سالسه هم حرمت استفاده کرد به طوری که ما بگوییم معامله تکلیفاً باطل است یا بطلان وضعی را استفاده بکنیم. میموند الحمدلله. غیر از طایفه سالسه، طایفه رابعه و احیاناً طایفه خامسه ممکن تقسیم بشه بقیه روایات رو به خواست خدا در روز شنبه باید بخونیم که این 5 طایفه یا 4 طایفه روایات از نظر عبور بکنه اولا، بعد تجدید نظر بکنیم به عنوان جمع‌بندی ثانیا، ببینیم کراهت و حضادت در بیاد یا حرمت در میاد که مرحوم محقق در متن شرایبش اشاره کردن صاحب جواهر نسبت به اون مائل هست. حالا چون چهارشنبه است مقدار بحثایی که مربوط به طهارت روح است که همه ما مبتلا هستیم، موظفیم به تطهیر روحمون بون بپردازیم. خدای سبحان فرمود من یه راههایی دارم که اون را به مجاهدینم نشون میدم، هدایتشون میکنم که الذین جاهدوا فینا لنهدین نام سورنا، که در راه ما جهاد کنن. حالا یه عده در راه خدا جهاد میکنن، یه عده در باره خود جهاد میکنن. اینکه جاهدوا فی سبیل الله یه گروهن، جاهدوا فینا گروه دیگه هستن. همون بیان نورانی هست امیر و وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما که فرمود مردم سه گروهن، بعضی خوفا من النار عبادت میکنن، بعضی شوقا الی الجنه عبادت میکنن، بعضی حبا لله عبادت میکنن، که این سومی راه ولایت است. راه های الهی هم فرق میکنند. اون عابدان و زاهدانی که خوفا من النار عبادت میکنن اینا فی سبیل الله هم دیگه، یا شوقن الی الجنه عبادت میکنن اینا فی سبیل الله هم دیگه. اینا رو یه جور ذات اقدس اله هدایت میکنند که در همون مسیر خودشون به کمال برسن. یه دستن که خوف من النار یا شوقن الی الجنه نیست، شوقن الی الله هست، بیتابن نسبت به ذات اقدس اله، اون جمال محض را اینا دوست دارن و به اندازه خودشون میخوان از معرفت سهم ببرن. این یه گروه دیگه هن. اونجا که ابکی لظلمت قبری اون یه مطلب دیگه است، اما اونجا که هبنی سمرتو علی هر نارکه یه مطلب دیگه است. اونجا که ما اونها را فیس کسی بلذین جاهد و فی سبیل الله اونها را هدایت بکنیم یه راه دیگه است. اونا که جاهد و فینال نهدین نهام راه دیگه است. راه های خدا فراوانه، به در این که اینما تولو فسمه وجه الله. حالا روشن نیست که خدا با چه کاری، با چه راهی، با چه زبانی، در چه زمینی، در چه زمانی یک گرایشی در قلب آدم ایجاد میکنند که انسان از لهو و لعب بدش میاد، آدم باید راحت میشه. الان مرتب باید که هی چشم بپوشه، هی فشار بیاره به خودش که فرون کار نکنه، فرون حرف نزنه. اما وقتی اون حالت پیش آمد، اون توفیق پیش آمد، با آسانی ازش میگذرد. اینطور نیست که برای سخت باشد، چون وقتی باطن این کار روشن شد، الان اگه به کسی بگن آقا دست به زباله نزن، این یعنی این زباله است. وگرنه وقتی که معلوم شد این زباله است، خب معلوم تب مالی نیست دست بزنه رو تنه دیگه. اگر چون چه واقع باطن دنیا اینجور برادم روشن بشه، خیلی آسون آدم زندگی میکنه. مطلب مهم این است که شما این معدن کاوا میبینید، گاهی چند متر زمین رو حفاری میکنن، با چه زحمتی میرن زمین، اونجایی که نفس کشیدن دشوار است، به زحمت اونجا زندگی میکنن تا یه شمش طلا گیرشون بیاد. و این کار کار عاقلانه است. خروارها خاک جمع میکنن میدن دور تا یه تک شمش طلا گیرشون بیاد. تمام، یعنی تمام، تمام دستورهای دینی ما همون شمش طلاست. هر کار خیری اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، کمک به دیگران، کمک به همسایه، کمک به وامونده، نماز شب گرفته تا کمک به افراد عادی، همه اینها شمش طلاست. شمش طلا یا نشمش طلا، منتها برای این معدن کاوی میخواد خروارها خاک آدم باید کنار بزنه تا اون رو بگیره. تو هر کاری که آدم وارد بشه، این خروارها خاک است. یکی میگه من مقدمم، یکی میگه تو مؤخری، یکی میگه اسم منو باید ببری، یکی میگه اسم خودت ببری، اسم منو با اون لقب ببری. این بازی ها همه، یعنی همه به نحو موجب کلیه. مطمئن باشید هر جا ما پا بذاریم به نحو موجب کلیه، و علمو انما الحیات دنیا، این پنج تا هست. گاهی با انما، گاهی با انما، حصر کرده دیگه، فقط غیر از این نیست. من هم چه شمش طلای صاف اونجا نگذاشتم شما برید بگیرید، که این شمش طلا توی معدنه. شما یه جا باید برید، چهار تا رقیب دارید. یه کسی که شایسته تر از شما نیست، خود رو بالاتر از شما میدونه، لقب های خاص به خودش میده، به شما نمیده، یه بیلیاقت هایی هست، از اینا هست دیگه، همه جا، یعنی همه جا به نحو موجبه کلیه. ما هر جایی پا بذاریم این پنج تا هست. فهمود وعلم و انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. اینی که تو سوره مبارکه حدید منحصر کرده در پنج تا، در بعضی از سور منحصر کرده دو تا. وعلم و انما الحیات دنیا لعب و لهو. حیات دنیا که آسمان زمین نیست، یعنی آیات الهی، این که بد نیستن، که ما را امتحان میکند، ببیند که ما به دنبال اون شمش طلاییم یا به این فکر این خاکایی که چرا اسم من بردن، چرا من اسم با این لقب صدا نزدن. این بازی است. آدم عاقل لبخند میزند از این بازی ها. به ما گفت این که آدم این در و دیوار اهل این مقبره اینا میبوسه، بر همینه اینا خیلی چیز بلده این ائمه علیهم السلام. اونایی که ما بهش دسترسی نداریم، سهم ما هم نیست، اطلاع هم نداریم، که مرحوم کلین رضوان الله علیه از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کرد که اینا کجا میتونن امام رو بشناسن؟ الامام واحد و دهرهی لا یدانیه احد و هو بهیس النجم من عید المتلاولین این العقول من هازا این الاختیار من هازا. اون روز مسئله رسمی خراسان و ایران همین بود که بالاخره رهبر مردم انتخابی یا انتصابیه، امام انتخابی انتصابیه، صحیفه حقه یا قدیر حقه. حضرت فرمود چه خبر جامعه، چه خبر، چی میگن؟ به عرض حضرت رسوندن که این مسئله روز اینه که امام باید انتخاب بکنن و رأی مردم باشه. فرمود این جوره. فهمود امام واحد و دهرهی، این از قرار روایات است، مرحوم کلینی رضوان الله علیه تو کتاب الحجه کافی نقل کرد، همین جلد اول کافی است. امام واحد و دهرهی، در تمام روی زمین مردی مثل امام نیست در هر اصل. واحد و دهرهی، و هو بیس النجم من عید المتناولین، این مثل ستاره آسمونه، در دسترس کسی نیست. اینکه علمش تو مدرسه و حوزه ها نیندخت که. و هو بیس النجم من عید المتناولین، عین العقول من هذا، عین الاختیار من هذا، عقل بشر که امام نمیتونه بشناسه، اختیار بشر که نمیتونه بشناسه، این یه چیز دیگه است. ما به اون مرحله نه دسترسی داریم نه توقع داریم، اما همینی که ما داریم این رو خوب برای ما معرفت. شما به هر روایتی دست بزنید میبینید دنیا رو داره معنا میکنه برای ما. تمام فریب ما هم از همین دنیاست. این مثل انرژی هسته‌ای نیست که یه دانشجو بعد 10-12 سال درس بخونه یاد بگیره. اینا که علم نیست، اینا کف علمه، این علم تجربی. این که مردفکن است، از مراجع تا طلبه، از طلبه تا مراجع، این مردفکنه، این رو خاک میکنه. همین دنیا چیه؟ لهو چیه؟ لعب چیه؟ بازی چیه؟ القاب چیه؟ چرا به من این لقب؟ این تعبیر بلند این هاست که بابا این بازی است. شما اگر به دنبال شمش هستی بقیه خاک رو بشنسی بندازی دور. حالا این اسم شما دادن ندادن، این که شمش نیست، شمش جای دیگه است. تمام این یک 20-100 جلد بهاره که نگاه بکنید، از ساده ترین کار تا پیچیده ترین کار همه شمش طلاست. چون هر عمل قربی که انسان انجام بده دیگه خدا قبول میکنه دیگه. از یه سلام کردن که سلام بکنید دیگه، از این ساده تر میشه که احترام مؤمن، احترام همسایه، کمک به فقیر، فلان کار خیر، چه رسد به نماز جماعت و جمعه و حج و عمره و اینا. همه اینا شمش طلاست با تفاوتی که است. اما این شمش طلا را باید از خروارها خاک گرفت. بقیه واقعا خاکن. چرا اسم من بردن؟ چرا من اونجا نشستم؟ چرا او اونجا نشسته؟ به ما گفتن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبل ما هم نامتناهی، چون این متولو فسم وجه الله. این که هر وقت شما به هر روایتی تمسک بکنید، اینا دارن این خاکا رو معرفی میکنن. چون ما هر مشکلی داریم همین خلط مبحث است که چی خاک چی تشمش طلاست. هی داریم خاکا رو بغل میزنیم، هم به من بگن فلان لقب، 4 تا لقب قبلی، 4 تا لقب بعدی، اسم من اول. این واقع یعنی واقع. این که فرمودن از دنیا الناس نیام ازاماتون تبهو، همینه. آدمی که خوابیده خیلی چیز خواب میبینه، خواب داره میبینه که بوستان داره، باغ داره، مزارع داره، مراتع داره. وقتی بیدار شد دستش خالیه. ما هم همین طوریم. وقتی که زنده خیال میکنیم فلان لقب داریم، فلان مقام داریم، فلان این در احتضار معلوم شد دست خالی دیگه. اینا به عقل هیچ کس در نمیاد. فقط این خاندان هم که برای مردم معرفی کرده. اونا که از این خاندان محرومن که میدونید شبان روز گرفتار همین خاکای معدن هم. به اختیار خود معدن نیستن. پس بنابراین یه عده مجاهد فی سبیل الله هم ذات اقدس اونها رو به بهشت هدایت میکند. یه عده مجاهد فی الله هم اونها رو ذات اقدس الله به محبت خودش دعوت میکند، به ولایت خودش دعوت میکند. که انشاءالله امیدواریم همه شما و همه شاگردان اهل بیت در شرق و غرب عالم به این فوز الهی برسند. والحمدلله بارک.